آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تداوم اعتراضات سراسری در کشور. تحلیلی از مجموعه بلوتن‌های هک شده خبرگزاری فارس. ابراهیم رئیسی در سفر به سنندج میگوید حفظ امنیت برای دولت و آحاد ملت اهمیت دارد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در بخشی از بلوتن های خبرگزاری فارس که به وسیله گروه هکری بلک ریورد هک شدند، آمده که علی خامنه‌ای گفته که این باور برای برخی از افراد به وجود آمده که ایرانی‌ها در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند و این تنها بخشی ناچیز از مجموعه بلوتن‌هایی است که در 123 صفحه حاوی بسیاری نکات افشاگران است. رادیو فردا در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیل و برداشت او را از این خبرنامه ها جویا شده است.
این گزارش از سری گزارش های امنیتی به معنای تخصصیش نیست، یعنی گزارشی نیست که دستگاه های امنیتی تهیه کرده باشند. این گزارش 123 صفحه‌ای است که بخش بزرگش مانیتورینگ رسانه های بعضیشان مخالف جمهوری اسلامی است. منتها در ابتدای این گزارش شما چکیده ای از اخبار پشت پرده رو به نقل از خبرگزاری فارس میبینید که وابسته به بسیج هست، به صورت اداری و به صورت کلی وابسته به سپاه پاسداران. ببینید که تحلیل هایی هم مطرح شده در لابلای گزارش بسیار آموزنده است. اخبار و اطلاعات متعددی در این گزارش هست، منتها روح کلیش و به نظرم مهمترینش این هست که شما تصویر دقیقی از نقش پشت پرده علی خامنه ای در تحولات پیدا میکنید. ببینید تو این گزارش بارها تکرار شده که مثلا علی خامنه ای از رئیسی و شمخانی گله کرده، بهشون حمله کرده که چرا شما کم تحرکی در مقابله با معترضان. علی خامنه‌ای به شورای امنیت ملی من ناجا یه جای دیگه دستور داده در مورد مقابله برخورد با مولوی عبدالحمید. در 26 آبان ماه باز جای دیگه از این گزارش میگه علی خامنه‌ای غلامحسین حسین اژه‌ای رو می‌بینه، در ابتدای یک جلسه سخنرانیش به او دستور سختگیری شدید میده. بنابراین پشت پرده علی خامنه‌ای به شدت مشغول برخورد و القمع معترضان بوده. این خلاف اون چیزی که ماشین پروپاگاندای حکومت میگه. جای دیگری شما می‌بینید مثلا در برخورد با مولوی عبدالحمید علی خامنه‌ای به دستگاه امنیتی دستور میده میگه مولوی عبدالحمید رو بی‌آبرو کنید، یک چهره شاخص اهل تسنن در ایران. جای دیگری دوباره بولتن میگه که سیاست کلی خامنه‌ای این هست که به تدریج توانایی عبدالحمید سلب بشه. برای اینجا رهبر جمهوری اسلامی رو میبینید که عملاً مشغول توطئه کردن علیه مخالفین هست. و نکته سوم در مورد دروغگویی‌های رهبر جمهوری اسلامی است. ببینید تو این گزارش به صراحت شما میبینید که هم از علی خامنه‌ای بگیرید تا پایین خودشون میدونند در ظاهران چه اتفاقی افتاده. به صراحت در گزارش اومده که علی خامنه‌ای دستور داده به نیروی انتظامی عضو کادر ناجا که با تیروار به مردم شلیک کرده رو بازداشت کنند. برای حکومت میدونه که در ظاهران نیروی انتظامی با تیروار به مردم شلیک و ده‌ها نفر رو کشته. گزارش تایید میکنه حداقل خود حکومت دفتر خامنه‌ای حداقل 16 نفر رو به عنوان بیگناه که کشته شدن شناسایی کرده، حداقل. این حداقل عدد هست. با این حال باز می‌بینید هم رهبر جمهوری اسلامی هم رسانه‌های رسمی در مورد زاهدان در رسانه‌ها دروغ گفتن، یعنی به وضوح انداختن گردن معترضان. بنابراین شما تصویر دقیقی دارید از رهبری که پشت پرده یک تنه مشغول توطئه علیه مخالفین هست، دستور قلع و قمع میده و با وجود اینکه میدونه نیروهای سرکوبش دارن مردم بیگناه رو میکشن، مقابل رسانه‌ها دروغ میگه و کشتن مردم رو گردن مخالفین حکومت میاندازه.
آقای مهدوی آزاد، حداد عادل به علی خامنه‌ای گفته که بسیج ضعیف شده و یک جمعیت بزرگ تنها میتونه به گفته او این اغتشاشات رو مهار کنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، روایت رسانه‌ای حکومت این هست که بسیج در سال‌های اخیر قدرتمندتر شده. شما همین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی نگاه بکنید، چه ادعاهای عجیب و غریبی در مورد توانایی‌های بسیج میکنه. منتها در این گزارش به صراحت میبینید که حداد عادل، رئیس اسبق مجلس، از اقوام رهبری جمهوری اسلامی و یک جهت نزدیک بگو به صراحت تایید میکنه، میگه بسیج ضعیف شده، توانایی بسیج کردن مردم رو نداره. بعد تاکید میکنه، میگه فرماندهان بسیج خوشنام نیستند، مورد اعتماد مردم نیستند. جای دیگه هم میگه، چون که گفتید که یک اقلیت، یک جمعیت بزرگ باید باشه که معترضان رو جمع کنن، به روایت اونها میگه ما حکومت نمیتونه چنین جمعیتی رو جمع و جور کنه. برای من اینجا هم با شما تصویر دقیق تری داره، دقیقاً برخلاف آن چیزی که رهبر جمهوری اسلامی در همین سخنرانی اخیرش گفت در مورد محبوبیت حکومت، در مورد نمیدونم قدرت حکومت. خود حکومت هم میدونه که نه تنها اکثریت رو نداره، بلکه حتی یک اقلیت منسجم رو هم نمیتونه جمع بکنه و در واقع در اقلیت محض در جامعه ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، رهبر جمهوری اسلامی به سازمان تبلیغات اسلامی برای تشکیل شبکه مقابله با آنچه که او ضد انقلاب میخونه در محلات دستور داده که منظور همون معترضان هستن از نظر او. شما تصور میکنید که این تا چه حد به سرانجام خواهد رسید؟
حیرت آورترین ابعاد موازیکاری در جمهوری اسلامی، جدا تاسف برانگیز و حیرت آوره. ببین، ما موازیکاری اطلاعاتی در حکومت ایران داریم به عنوان یک چیز تقریبا منحصر به فرد در دنیا که نشانه از وسواس رهبری حکومت و ترسش. ما یکی از معدود حکومت‌هایی هستیم که 3 دستگاه اطلاعاتی مستقل در حوزه امنیت داخلی داریم: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات تراجا. برخلاف قانون اساسی و قانون اساسی حتی که وزارت اطلاعات رو مسئول اطلاعات و امنیت کشور میدونه، آقای خامنه‌ای از سال 88 سازمان اطلاعات سپاه رو به اون قدرت رسوند که الان قوی‌تر از وزارت اطلاعات و همین اخیراً هم 2 سال پیش هم سازمان اطلاعات ناجا رو ارتقای مقام داد شد سازمان اطلاعات تراجا. در حوزه‌های دیگه هم شما موازی‌کاری رو می‌بینید، منتها در این حوزه برای اولین باره ما گشت محلات یا در واقع بسیج محلات رو به دستور رهبر جمهوری اسلامی ما ماهاست که در ایران شاهد هستیم. بستگی داره به شهرها و مناطقشون، منتها چند سال هست در برخی از شهرهای مذهبی وجود داره. حالا الان او دستور داده به سازمان تبلیغات اسلامی که یک شبکه جدید بسازه، یک شبکه جدید از نیروهای به قول او حکومتی یا به قول ما میلیشیا، نیروهای شبه نظامی غیر مسئول، لباس شخصی. این نه تنها خطرناکه، نه تنها هرزه نیرو هست، نشانه ای از اینکه حکومت تا چقدر نگرانه و چقدر میترسه از مردمی که خودش هم میدونه روز به روز دارن معترض‌تر میشن.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت مهمترین دلایل شکل‌گیری اعتراضات به روایت علی شمخانی این بوده که مطالبات سیاسی انباشته شده، همچنین مطالبات اقتصادی و اجتماعی به هیچ کدام پاسخ داده نشده، سوء کارکرد نظام حکمرانی کشور، وجود احساس محرومیت در جوانان و نوجوانان، کج‌کاری رسانه‌ها، خانواده‌ها و آموزش و پرورش. شما تصور می‌کنید اگر اینها رو می‌دونن چرا فکر می‌کنن بیشتر جمعیت با اون هاست؟
در همین سخنرانی اخیر رهبری جمهوری اسلامی میبینید که آقای خامنه‌ای حتی بحث انقطاع نسلی رو رد میکنه، میگه این حرفای روشنفکری بی سر و ته هست. ببینید، مسئله از تحلیل گذشته، تحلیل هایی که هم در این بولتن ارائه میشه هم جاهای دیگه در مورد که چرا چنین شد، چرا جامعه ایران به چنین تضادی رسیده با حکومت، چرا جامعه ایران شادی میکنه از شکست تیم ملی ایران مقابل تیم ملی آمریکا، تحلیل خیلی مفصل هست. منتها اون چیزی که اهمیت داره که حکومت هیچ کدومش رو نمیپذیره، قصد هم نداره عقب بره و خب این سرنوشت محتوم حکومت های ایدئولوژیک توتالیتر هست. آینده هم به نظرم قابل پیش بینی است.
با تحلیل مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم در مورد بولتن‌های خبرگزاری فارس که به وسیله گروه هکری بلک ریورد هک شدند. و اجازه بدید که کوتاه برمی گردیم، با شما خواهیم بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه در سفر یک روزه به استان کردستان رفت. استانی که در هفته‌های اخیر به مرکز اعتراضات پرتنش بدل شده بود. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا نخست از تداوم اعتراضات در ایران میگوید.
اعتراضات متنوع شده. مثلا آخرین مورد اعتراض عمومی در ایران همین شادی پس از شکست تیم ملی جمهوری اسلامی بود، یا اینکه کم کم اعتراضات به شکل اعتصابات هم در میاد. در یکی دو روز گذشته روند اعتصابات، مثلا اعتصابات کارگران و کامیونداران، روند سعودی طی کرده. زمین که اعتراضات قبلی هم به شکل تشییع جنازه ها، مراسم چهلمی که امروز در شیراز برای همکار فقید شما زنده یاد رضا حقیقت جو برگزار شد، و مراسم تشییع جنازه ای که در جلفا برای جوانی که پس از بازداشت خودکشی کرده بود، پس از آزادی خودکشی کرده بود، برگزار شد، تداوم داره. ضمن اینکه مردم هم در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی فراخوان های متعددی برای اعتصاب و اعتراضات 14، 15 و 16 آذر مثلا در دانشگاه ها منتشر میشه. میتونیم بگیم که برجسته ترین خصوصیت این هست که ترس مردم ریخته. جمهوری اسلامی توان جمع کردن رو نداره و افشاگری هایی هم که شده در مورد همین بولتن مخفیانه ای که منتشر شده به مردم روحیه داده، ضربه پذیری ها و آسیب پذیری های جمهوری اسلامی رو عریان کرده. معلوم شده که جمهوری اسلامی چقدر در درون ضربه پذیر هست، آشفته هست، سردرگم هست، و اینکه چقدر کلامشون در جمع با صحبت هایی که با هم دارن در محافل خودشون متفاوت است. در کل میتونم بگم که جامعه ایران کماکان ملتهب است و آبستن حوادثی است که در روزهای آینده بیشتر ازشون خواهیم دید.
آقای سیدی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه برای یک سفر یک روزه به استان کردستان رفته بود که ما شاهد صحنه هایی بودیم که نشون میداد که در بازار سنندج در کمال آسایش قدم میزد، حالان که سنندج یکی از پر التهاب ترین شهرهایی بوده که در هفته های گذشته داشتیم. دیدگاه شما در این باره چه است؟
میتونیم بگیم این دومین سفر به دو منطقه کاملا بحرانی برای جمهوری اسلامی، سفری که هیئتی از طرف خامنه‌ای به بلوچستان رفته بود، شاید بتونن اونجا رو مثلا به قول خودشون مدیریت کنند، به این بار که میبینیم مقامی در حد رئیس جمهور است، اونم میتونیم بگیم از طرف خامنه‌ای به کردستان سفر میکنه. میدونید بلوچستان و کردستان دو نقطه بسیار ملتهب در دو سه ماه اخیر بودند. حضورش در خیابان یا در مغازه‌ها، هرچند برای یک رئیس جمهور بسیار شرم‌آوره که مثلا 43 سال این رو موفقیت بدونه که اینکه با همه تدابیر امنیتی بتونن مثلا در خیابان قدم بزنن. اما بازار سنندج و بازار کردستان جایی بود که مقامات نیروهای سرکوبگر با بلندگو از مردم درخواست میکردن که لطفاً ازتون خواهش میکنیم مغازه ها رو باز کنید. کردستان بیشترین میزان اعتصاب رو در 10 هفته گذشته داشته. حالا جمهوری اسلامی میخواد با یک صحنه چند ثانیه‌ای نشون بده که اینا صحت نداره و کردستان آرام هست و مغازه هاش هم دایره. این ترفندها به نظر من حتی ساده لوح ترین، حتی افراد درون خود حاکمیت هم، بسیجی ها هم، کسانی که مثلا تنها منبع اطلاعاتیشون رسانه های وابسته به حکومت هست، اونا هم قانع نمی کنه. چه برسه به این که مردم ایران یا افکار جهان رو احیانا از اون چه که در ایران در حال گذره منحرف کنه.
تصور میکنید که دیدار ابراهیم رئیسی با روحانیون اهل سنت و ماموستاهای سنندج چگونه تأثیری داشته باشه، با توجه به اینکه برخی از ماموستاها با مردم و مولوی عبدالحمید ابراز همبستگی کرده بودند؟ آیا یکی از اون ماموستاها در این همایش و نماز خواندن با یکدیگر حضور داشت؟
ما الان باید بگیم دو نوع روحانیت سنی در کردستان داریم. روحانیتی که اکثریت مطلق است، برخلاف تصور جمهوری اسلامی با جنبش اعتراضی مردم ایران همراهی کردند، با جنبش کردستان همراهی کردند و این خیلی برای جمهوری اسلامی سنگین تموم میشه. روحانیون سنی از جنبشی حمایت کنند که مبناش یا آغازگرش اعتراض به حجاب اجباری بود، جنبشی که در آن حجاب به عنوان یکی از نمادهای اسلام حکومتی آچیز زده میشه، ولی روحانیون از این حمایت میکنند. آنهایی که امروز رئیسی با آنها دیدار کرد، میتونیم بگیم که اقلیت مطلقی از روحانیون کردستان هستند. طبعا طبیعی حکومتی که 43 سال همه مراکز تبلیغاتی رو در اختیار دفتر نمایندگی خامنه ای در استان کردستان دایر هست، امام جمعه ها همه بدون استثناء از طرف خامنه ای دفتر رهبری تعیین میشن، سازمان های متعددی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سایر نهادهای دیگه فعالیت دارن، بسیار طبیعیه که جمهوری اسلامی بتونه در یک شهری مثل سنندج مثلا تعداد معدودی 10-20-30 نفر رو مثلا جمع کنه، بگه و اینا رو به عنوان روحانیون معرفی کنه، روحانیون کردستان. این کجا؟ اینکه کسانی دیدیم در مریوان، در سنندج، در بانه، در چندین شهر دیگر کردستان اعلامیه هایی دادند، مواضع خودشون آشکار کردند، خطر کردند، مسئولیت پذیرفتند و از جنبش کردستان به نام روحانیون کردستان و از جنبش ایران حمایت کردند. به نظر من این تلاش جمهوری اسلامی هم ظاهرا واکنشی است به آن روحانیونی که به جنبش مردم پیوستند، اما به نظر من به همانند هم حرکت نمایشی که در خیابان انجام دادند، سرزدن به چند مغازه و خوشبش کردن با چند مغازه دار، این حرکت دیدار و رو کسانی که اونا رو روحانیون کردستان معرفی کرد به همین اندازه به نظر من نامؤثر است.
آقای سیدی، ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در سنندج گفته که حفظ امنیت اولویت دولت است و گفته برای آحاد مردم حفظ امنیت اهمیت داره و خواسته که خانواده قربانیان درخواستشون مبنی بر تعقیب، دستگیری و مجازات عاملین خواسته برحقی است. دیدگاه شما در این باره چه است؟ ظاهرا خانواده های قربانیان تا به حال بر سر مزارشون یا در تظاهرات دیدگاهاشون رو اعلام کردن، نه؟
بله، ما الان در ایران میشه گفت دو تا امنیت داریم: امنیت مردم، امنیت حکومت و وابستگان به حکومت. رئیسی به نظر من دومی رو میخواد، دومی رو من منظورشه، ولا در کردستان مخصوصا در همین امروز در بر مزار زندیاد رضا حیدر نژاد یا مثلا در جلفا بر اون جوانی که خودکشی کرده بود، مردم صدای خودشون رو بلند کردن. در کردستان به طریق اولا هر تشییع جنازه‌ای به یک کنفرانس ملی، به یک کنگره مردمی تبدیل شده. هر کدوم از پدر مادرایی که سخنرانی کردن در حد یک لیدر، یک رهبر سیاسی ظاهر شدن. عیان‌ترین دشمنی موازی او علیه جمهوری اسلامی داشتن. حالا ابراهیم رئیسی میگه که این خانواده‌ها خواستار امنیتن و خواستار اینن که مثلا عاملین مجازات بشن. واقعا خانواده‌ها خواستار مجازات عاملین هستند، اما این عاملین رو همه میشناسن، از جمله خود خانواده داغدارها در درون صفوف جمهوری اسلامی هستند.
از همین سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدیم که با رادیو فردا در گفتگو بود. بریم از شما بشنویم.
این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه. این ویژگی انکارناپذیر همه دیکتاتورهاست که در انتهای دوران دیکتاتوریشون دچار حماقت و یک جور مالیخولیا و دیوانگی میشن. این مالیخولیایی شدن خامنه‌ای کاملا در این روزها مشهوده. تکرر در سخنرانی و ابراز حرفهای تکراری و امید واهی دادن به عده اندکی که طرفدارانش هستن، حالا بنابر منافعی این کار را انجام میدن، یکی از ویژگی های پایان دوره دیکتاتوری دیکتاتور هاست. من به این آدم میخوام بگم تو چند تا توماج رو و سامان رو میخوای بگیری و توی زندان ها حبس کنی، شکنجه کنی؟ مردم از حکومت تو و از این همه تناقض گویی هایی که در این حکومت ظرف 43 سال گذشته دیدن آسی شدن، خسته شدن، به خونه هاشون بر نخواهند گشت. تلاش بیهوده میکنی، تو محکوم به رفتنی. خمینی این هشدار رو به شما داده بود که اگر روزی روزگاری پا برهنگان بیدار بشن و از عمق ذات نیت شما خبردار بشن، دیگه همه شما به باد فنا خواهین رفت. اون روز فرا رسیده و مردم ایران، نه دولت‌های غربی، حکومت فاسد شما رو به زیر خواهند کشید.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
فقط و فقط آخوند میتونه بسیجی و سپاهی و مردم و همه رو به جون هم بندازه و خودش راحت زندگی کنه. این بسیجی ها برن یه ذره فکر کنن کدوم آخون تو خیابونه، کدوم آخون، فقط و فقط دارید هموطنهای خودتون میکشید. این آخوند جنایتکار دروغگو بلد این کارو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دانشجویان در بیش از 150 دانشگاه جهان به نشانه حمایت از اعتراضات سراسری در ایران روز چهارشنبه گرد همایی هایی داشتن که در اغلب آنها اصلی ترین شعار زن، زندگی، آزادی بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با علی افشاری، دبیر پیشین دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
من فکر میکنم شاید مهمترین تأثیر این حرکت به حال بزرگ، تأثیر داخلی بر خود دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی در دانشگاه خارج از کشور هست که اونها رو سیاسی کرده. شاید بشه گفت که بعد از دهه 80 میلادی چنین حرکتی رو در این سطح به این بزرگی ما در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور نداشتیم و این سیاسی شدن به حال میتونه یک ظرفیتی رو برای هم جامعه ایران خارج از کشور ایجاد بکنه و هم این کمک بکنه به درجاتی به مبارزات داخل کشور و همچنین به جنبش دانشجویی داخل ایران، میتونه به تقویت روحیه مبارزه، به دلگرم کردن فعالان دانشجویی و دانشجویان عادی که در اعتراضات حضور دارن کمک بکنه.
گام بعدی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور برای نشون دادن همبستگیشون با مردم و دانشجویان ایرانی چی میتونه باشه؟
به نظر من شاید در این مرحله استمرار مهم هست، یعنی تبدیل به یک حرکت نشه، بتونن تشکلیابی بکنن، سازمانهایی رو ایجاد بکنن در دانشگاه های خارج از کشور که این سازمانها خیلی مستقیم و روشن فعالیت سیاسی به معنای سیاست معطوف به خیر عمومی، تقویت دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مبارزات مردم ایران داشته باشند و همچنین حالا علاوه بر حمایت در حوزه گفتمان سازی، مفهوم سازی، تلاش برای اینکه این اعتراضات در سمت و سوی دموکراسی خواهانه با رعایت موازین مدنی، موازین ملی جلو بره. از این لحاظ هم به هر صورت دانشجویان خارج از کشور که عمدتاً هم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و به جامعه علمی و نخبگان کشور تعلق دارن، میتونن کمک بکنن، هم حمایت، هم فضا سازی در خارج از کشور، تقویت روحیه مبارزان داخل کشور و هم برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، فعال کردن به هر حال اکانت‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی مجازی، در وبسایت‌هایی که دارن، این گفتمان سازی، مفهوم سازی هم میتونن در این زمینه هم اثرگذار باشه.
آیا چنین فعالیت‌ها و اقدامات دانشجویان خارج از کشور در صورتی که مستمر باشه ممکن هستش که در صحنه سیاسی و بین‌المللی هم تأثیرگذار باشه؟
بله، اگر اونها بتونن پیوند بخورن به هم تشکل‌های دانشجویی در کشورهای مطبوع خودشون، هم احزاب سیاسی در اونجا، تشکل‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی، یعنی گرسروت‌ها، و اونها پیوند بخورن، فعالیت‌هاشون حالت گسسته و ایزوله نداشته باشه فقط در جمع ایرانی‌ها و بتونن به هر صورت با اونها ارتباطاتی رو برقرار کنن، برنامه‌های مشترکی بگذارن، قطعاً میتونن اثرگذار باشن و اتفاقاً اثرگذاری اونها از یه زاویه میتونه متفاوت باشه که این اثرگذاری در خدمت منافع ملی ایران باشه و ضمن رد جمهوری اسلامی، اما در عین حال حاوی موضوعاتی یا محورهایی نباشه که به حال فضاها رو به سمت تقابل‌های مخرب بین دنیا و ایران جلو ببره. در این حال مرزبندی با گرایش‌های جنگ طلبانه، این هم دوباره وجه دیگری هستش که اینها میتونن اثرگذار باشن که سیاست خارجی کشورهای غربی، جهان آزاد در خدمت مردم ایران، منافع ملی و دموکراسی در کشور باشه.
از علی افشاری میشنیدیم و پس از آنکه بلوتن‌های افشا شده خبرگزاری فارس نشان داد که علی خامنه‌ای بازداشت مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان را نمی‌خواهد بلکه بی‌آبرویی او را می‌خواهد، شبکه‌های اجتماعی تصاویر بنرهای بزرگی در شهر زاهدان را به نمایش گذاردند که بر آنها زیر تصویر مولوی عبدالحمید نوشته شده شیخ الاسلام خط قرمز ماست. بشنویم از فریبا بلوچ، تحلیلگر فعال سیاسی ساکن بریتانیا.
الان بحث بیابرو کردن مولوی عبدالحمید هستش. خب این ترفند جدید نظام هستش، چون فکر نمیکرد که اعتراضات به این سمت بره، فکر نمیکرد که اعتراضات 3 ماه طول بکشه. بعد مولوی عبدالحمید شاید اولین روحانی بود که سمت مردم وایستاد، اومد در مورد جنایات رژیم صحبت کرد، کاری که خب خیلی از روحانیون، مخصوصا روحانیون اهل تشیع، که حتی بعضیا ما میدونیم شاید سمت مردم باشن ولی این کارو نمیکنن، چون همه به خاطر حفظ موقعیت و مقام خودشون این کارو نمیکنن، ولی مولوی عبدالحمید این کارو کرد. خب قطعاً الان از هر طریقی بتونن به قول خودشون سعی بر بیابرویی مولوی عبدالحمید دارن، و باز هم من مطمئنم این بار هم کسی این ببخش چرندیات و حرفایی که در مورد مولوی عبدالحمید میزنن رو باور نخواهد کرد، چون که اونها هر کس فرق نمیکنه، حتی شخص از اعضای خانواده خودشون هم باشه، وقتی که بخواد سمت مردم باشه و بر علیه نظام حرف بزنه، از هر طریقی که بتونن سعی میکنن سرکوبش بکنن، و یا مثل الان اگه نتونن سعی میکنن به قول خودشون بیابروش کنن و تهمتهای ناروا و ناشایست بهش بزنن. این چیزی نیست که ما ازش تعجب بکنیم، چون همیشه این تهمت‌ها به مردم بلوچ زده شده، به افرادی که در کنار مردم بلوچ بودن هم همین تهمت‌ها زده شده، و انتظاری بیشتر از این از این نظام هم نمیشه داشت.
بنرهای بزرگ در شهر زاهدان که بر آنها زیر تصویر مولوی عبدالحمید نوشته شده شیخ الاسلام خط قرمز ماست. از فریبا بلوچ، فعال سیاسی ساکن بریتانیا، میشنیدیم. و فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هزینه سنگینی که دولت جمهوری اسلامی برای اعزام تماشاگر خودی به دوحه قطر برای دیدن بازی‌های ایران و همچنین مقابله با تماشاگران واقعی پرداخت کرده، مورد انتقاد برخی از رسانه‌ها و بعضی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. 2 روز پیش یکی از روزنامه‌ها از هزینه 1,800,000 دلاری برای سفر خودی‌های جمهوری اسلامی به قطر خبر داده بود، و روز گذشته هم معین الدین عباسی نماینده چاه‌بهار در مجلس شورای اسلامی هزینه 630 میلیارد تومانی برای فرستادن خودی‌ها به قطر را مضحک خوانده است. باشگاه ملوان بندر انزلی کشته شدن مهران سماک، فرزند مربی آکادمی این باشگاه، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را به خانواده وی تسلیت گفت. مهران سماک سه‌شنبه شب بعد از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی برابر آمریکا در جام جهانی قطر، در حالی که در اتومبیل خود در بندر انزلی در حال رانندگی بود، با شلیک مستقیم نیروهای بسیجی کشته شد. در تصویری که طی 2 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مهران سماک در نوجوانی با سعید عزت‌اللهی، بازیکن ملی پوش ایران، هم بازی بوده، اما واکنش این بازیکن ملی پوش که در پیام تسلیتش مرگ مهران سماک را فوت او خوانده، در شبکه‌های اجتماعی با واکنش منفی هواداران ایرانی روبرو شده است. در خبر دیگری در مورد تیم فوتبال جمهوری اسلامی، بازیکنان این تیم یک شب قبل از مسابقه با آمریکا با درخواست از ابراهیم رئیسی حواله‌های خودروی وارداتی خود را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کردند، و اکنون هر کدام از آنها می‌توانند یک اتومبیل آخرین مدل از خارج به ایران وارد کنند. و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، روز پنجشنبه در ادامه بازی‌های پایانی دور گروهی در گروه F، مراکش با پیروزی 2-1 برابر کانادا شگفتی‌ساز شد و به عنوان تیم اول گروه صعود کرد، و کرواسی و بلژیک هم در یک بازی نفسگیر به تساوی بدون گل رسیدند، که با این نتیجه بلژیک تیم سوم جام جهانی گذشته از دور بازی‌ها حذف شد و کرواسی به عنوان تیم دوم گروه F به دور حذفی رسید. و در گروه ای 2 مسابقه مهم آلمان با کاستاریکا و اسپانیا با ژاپن از ساعتی پیش آغاز شده. در این گروه هر 4 تیم شانس صعود دارند. اما در یک اتفاق تاریخی در جام جهانی، برای نخستین بار یک خانم 1 مسابقه را قضاوت کرد. استفانی فراپار از فرانسه که داور دیدار آلمان کاستاریکا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادتون نره 00420221122112 و 13 در اختیار شماست. حتما دیدگاهاتونو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. خب ما میریم، اما از شما دعوت میکنم که حتما بمونید و برنامه شنیدنی روایت رو بشنوید که کاریست از فرهنگ قویمی. بعد از اون هم رادیو فردا خاموشی نداره و نمیشناسه، پس خبرها رس هر ساعت و موسیقی دلنشین ما هم در میانه اونها. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر است که در آلمان زندگی می کند. او از 23 سال پیش که پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در برنامه این ساعت با پرستو فروهر به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تا کنون در این زمینه به بار آورده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با پرستو فروهر توجه فرمایید. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفتگو ماجرای قتل فجیع پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ماه سال 1377 در خانه خودشون در تهران به دست ماموران حکومتی کشته شدند. اما ابتدا به ما بگین که شما در آن روزها چه می کردین و کجا بودین؟
من سالها بود که ساکن آلمان بودم. من از سال 1370 برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هر صورت همیشه نگران سلامت وضعیت پدر و مادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای اونها وجود داشت در اون سالهای آخر.
و اگه ممکنه به ما بگین که چطوری خبردار شدین از این موضوع و کی برگشتین به ایران؟
یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها پدر و مادرم تلفن میکردن که با من و دو پسرم صحبت بکنن. یک شنبه حوالی ظهر طول کشیده بود، اونا تلفن نکرده بودند و من منتظر بودم، این انتظار تلفن اونها رو میکشیدم. یک بار زنگ زدم به خونه که تلفن جواب نداد، تا خبرنگاری به من تلفن کرد و پرسید بار آخر کی از خبری از پدر و مادرم دارم. این پرسش بسیار برام نگران کننده بود. هرچه که پرسیدم که چه خبری شما دارید، او نتونست همه خبر رو به من بگه. گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده. من راستش اول خطر رو برای پدرم دیدم، چون معمولا او بود که به زندان می افتاد، او بود که مورد تهدید قرار می گرفت. تلفن کردم به یکی از دوستان نزدیک پدر و مادرم در پاریس. پای تلفن او گریه می کرد و من از او پرسیدم که شنیدم به خونه ما حمله شده، پدرم زخمی شده، چی شده؟ او گفت که تمام شده. و بعد پرسیدم که پدرم رو کشتند، که او گفت فقط پدرت نبوده. و من در اون تلفن متوجه شدم که پدر و مادرم به قتل رسیدند. و بعد از اون همینطور سیل تلفن ها بود که می آمد و به هر صورت اون فجیع بودن قتل آنچنان تکان دهنده بود. از همون ابتدا این تصویر بسیار خشن همینطور بازتاب پیدا می کرد و توی خبرها، توی شیونها، توی داد و فریادی که حالا از طریق رادیوها یا تلفن شنیده می شد هم همش به گوش می رسید. من از اون شب تصویرهای بریده بریدهی به خاطر دارم. پسر بزرگم که اون موقع 14 سالش بود رو به یاد دارم که راه روی باریک خونه رو می رفت و می آمد و هی می پرسید پس مردم کجا بودند؟ همسایه ها کجا بودند؟ تصور به قتل رسیدن اون دو برای بچه های من که اون موقع بیدار بودند خونه بودند و شنیدند قضیه رو بسیار دشوار بود. برادرم که او هم در آلمان زندگی میکرد آمد و او رو بیاد دارم که همینطور مشتهاش رو به چارچوب در میزد. برصد تصویرهای اون شب پر از تلخی و وهم.
بله خانم پرهر، ببخشین از اینکه در این گفتگو سوالاتی رو میپرسم که شما رو در واقع به 23 سال پیش میبره و یادآور روزهای تلخیه برای شما. پوزش میخوام، اما برای روشن شدن حقایق لازمه. به طور کلی اگر ممکنه بگین که چه زمانی و چگونه به ایران رفتین و آیا تونستین که به منزل پدر و مادرتون وارد بشین یا خیر؟
من همون موقع که خبر رو شنیدم خب می دونستم که می خوام برای خاک سپاری پدر مادرم به ایران برم. به اقوامم که در ایران بودند گفتم و شروع کردم به هر صورت آماده کردن گرفتن بلیط و رفتن. پس فردای اون روز یک شنبه بود که خبر قتل پدر و مادرم پخش شد. سه شنبه من به ایران رسیدم، غروب سه شنبه بود و خوب یادمه توی همون صفحه که منتظر کنترل پاسپورت ایستاده بودم یک کسی که من رو متوجه شد که کی هستم دلداری داد و جمله‌ای گفت که دقیقا نشون دهنده این بود که داوری مردم چیست. گفت کار خودشونه. همه از همون ابتدا انگشت اتهام رو به سوی دستگاه امنیتی و نظام حکومتی دراز کرده بودند. و وقتی من به ایران رسیدم فردای اون روز رفتم به پزشک قانونی برای گرفتن جسدهای پدر و مادرم که خب اون مواجهه با اون پیکرهای عزیز پاره پاره شده واقعا شاید تلخترین تجربه بود که در زندگی من کردم. دیدن آغوش عزیز پدر و مادر که اونطور دریده شده بود و البته نمیخواستن به من نشون بدن پیکرها رو. من سماجت کردم، انقدر ایستادم هی گفتم که امضا نمی کنم برگه تحویل رو تا وقتی که به من نشون ندید که باهاشون چه شده، تا بالاخره نشون دادند. و بعد هم خونه پدر و مادرم رو همون موقع که جسدها رو برده بودند به پزشک قانونی، یعنی همون یک شنبه، دستگاه انتظامی در اختیار گرفته بود به قول خودشون برای در واقع ردگیری و پیدا کردن اثر انگشت یا رد پای به هر صورت قاتلان. و برادرم که بعد از من به ایران آمد و من هرچه که ما اصرار کردیم خونه رو تا مدتها تا 10 روز بعد از قتل پدر و مادرم به ما تحویل ندادند.
بنابراین شما 10 روز پس از قتلها در واقع وارد خونه پدر و مادرتون شدین؟
من یک بار به همراه قاضی تحقیق اون موقعی که خونه در اختیار نیروی انتظامی بود به خونه رفتم برای اینکه کلید گاوصندوقی رو میخواست باز بکنه، نمیدونست کجاست. من میدونستم و گفتم که خودم میام به شما نشون میدم و به همین دلیل میدونم که خونه آشفتگی چندانی نداشت. اما بعد از 10 روز که خونه رو به ما تحویل دادن در واقع اونجا یک تفتیش اساسی کرده بودند، به غارت برده بودند تمام اسناد و مدارک زندگی سیاسی پدر مادر من رو و دستاندازی که به اون خونه کرده بودند، پخش و پلایی که کرده بودند، آنچنان بی حرمتی که به اون مکان انجام شده بود، دقیقا نشون دهنده این بود که اون کسانی که در واقع مسئول پیگیری پرونده هستند، همدست کسانی هستند که قتل